أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آخرین بخش از بحث های نبوتی که سیدنا استاد رضوان الله علیه طرح کردن این بود که نبوت یک نبوغ فکری نیست. تا نبی جزء نوابغ باشد و دین جزء ترشحات فکری یک نابغه به شما راید، بلکه نبوت یک شعور باطنی است، نه راه فکری، و نبی یک انسان مرتبط به جهان غیب است، نه جزء نوابغ عادی، و رهاورد او هم دین الهی است، نه ترشحات فکری یک نابغه. در این زمینه چند تا اشکال مطرح می شود که این اشکالات را ایشون ترک کردند و جواب دادند. یکی از اون شبهات این است که اگر دلیل احتیاج بشر به نبی آن است که اون چرا که نبی می آورد هدف نهایی آفرینش است و آفرینش انسانیت به اون سمت حرکت می کند، باید اثر کرده باشد، در حالی که رهاورد انبیا جز ذهنیات چیز دیگر نیست، فقط در کتاب هاست و در اذهان مسئولین دین، در جامعه ظهور و حضوری ندارد. جواب این شبهان است که انبیا هزارها نفر بلکه میلیونها نفر را پروروندن و تربیت کرد. گرچه ممکن است انسان‌هایی که به انبیا ایمان آوردن بدون قصور و نقص نباشند، اما اون فساد مهم را تعلیمات انبیا از پیروان خودش به دور داشت. ثانیاً اونهایی هم که وحی و نبوت را به عنوان رهاورد غیبی نپذیرفتند، از تعلیمات مردمی انبیا متأثر شدند. انبیا توانستند هم بر اساس قانون سرایت و هم بر اساس قانون وراثت در غیر پیروان خودشون هم اثر بگذارند. عده‌ای روی تحقیق و روی ایمان به انبیا از اون تعالیمشون استفاده می کنند. عده‌ای که به انبیا ایمان نیاورده ان، اون آثار مردمی دین انبیا را که مشاهده می کنن می پذیرن. و هم در عرض ظهور انبیا این فکر سرایت می کنن و هم در طول، یعنی در آینده، بر اساس وراثت در اعقاب اونها اثر می گذارن. و این که شما بسیاری از آثار خیر را در جوامع غیر الهی مشاهده می کنید، این محصول برداشت هایی است از ادیان آسمانی. یعنی انبیاء علیهم السلام هم دستورات الهی و عبادی آوردن، هم دستورات مردمی آوردن. اونها جنبه مردمی این ادیان را گرفتن و جنبه الهیش را رها کردند. گذشته از اینکه هنوز دنیا در اوائل عمر خود به سر می برد، به پایان نرسیده است که ما بگوییم محصول ادیان آسمانی در خارج پیاده نشود، ما هنوز به امید روزی هستیم که لیظهره علی الدین کله. هنوز دنیا در اوائل عمرش به سر می برد، ممکن است در آینده نزدیک یا دور کل جهان زیر پوشش حکومت قسط و عدل قرار بگیرد، چون که انبیا انسانها را به این امر وعده دادند. بنابراین آنچه که انبیا آوردن یه ذهنیت محض نیست. گذشته از این که در این جنگ‌های جهانی که بررسی می‌شد و بررسی می‌شود، اونها وقتی به منطقه‌های اسلامی سری زدند، هرچه در این کتاب‌ها بود به عنوان جهات خیر و قسط و عدل و صلح و رأفت و محبت و عاطفه تا حدود پذیرفتند و اون جنبه عبادی را ترک کردند. این که در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که الله الله فی العمل بالقرآن، یا الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، ناظره به همین است که مبادا دیگران از قرآن بهره بگیرن به شما محروم بمانید. پس آثار انبیا مستقیما در پیروان ادیان آسمانی ظهور کرد و به طور غیر مستقیم در انسان‌های دیگر ظهور کرده است. اشکال دیگر آن است که اگر جامعه را فقط انبیا باید اصلاح کنند، دیگر سخن از فطرت چرا به میون می آید؟ این که شما به فطرت خیلی تکیه می کنید برای چیست؟ جوابش این است که پذیرش دعوت انبیا برای آن است که انسان‌ها می‌بینند اونچه که انبیا دعوت می‌کنند برای ذهنشون مأنوس و آشناست، تحمیلی بر اونها نیست. لذا بزرگان دین پذیرش اسلام را تشریف می‌دانند نه تکلیف. می‌گویند ما به اسلام مشرف شدیم نه مکلف شدیم، چون کلفتی بر فطرت نیست. اون چرا که انبیا می آورن خواسته فطرت است. همونطوری که به انسان ها می گوین شما باید تغذیه کنید، باید استنشاق کنید، باید آب بنوشید، اینها در حقیقت تکلیف نیست بلکه هدایت به کمال است. در اون مسائل معنوی هم که ما می گوین باید تزکیه بشوید، این مثل آن است که به دستگاه گوارش بگویند باید تغذیه کنید و آب بنوشید. هیچ کدام از اینها تحمیل نیست و تکلیف نیست، بلکه سوق است و راهنمایی به اون حیات اصلی. در حقیقت دعوت انبیا انسانها را زنده می کند، طبق همون آیه سوره انفال که فرمود اذا دعاکم لما یحییکم. پس نیاز به فطرت برای آن است که حرف انبیا تحمیلی نباشد تا در برابر انبیا مردم مقاومت کنند و نپذیرند. و انبیا چیزی جدای از فطرت نمی آورند، بلکه همون فطرت را شکوفا می کنند. و اصولاً خود نبوت هم جدای از حقیقت انسان نیست. نه نبوت جدای از روح آدمیان است و نه دعوت انبیا تحمیلی بر ارواح و نفوس دیگران است. بیان ذلک این است که اون انسانی که جزء اوحدی از افراد به شمار می رود به مقام نبوت می رسد، نبوت یک چیز جدای از جان انسان نیست، بلکه اون مرحله کامله نفس انسانی نبوت و قداست است که دست اوحدی از انسان‌ها به او میرسد، البته هیچ کاری در جهان امکان بدون افاضه و ایجاد حق نخواهد بود. اگر این کار را به فاعل نسبت دادیم، گفته می شود ایجاد و افاضه و هدایت. اگر به قابل نسبت دادیم، می شود بلوغ و رسیدن و تکامل. اگر به انسان نسبت دادیم، گفته می شود انسان متکامل می شود. و اگر به الله نسبت دادیم، می گوییم الله مکمل است. فرق این دو امر همون فرقی است که بین ایجاد و وجود است، که اگر به قابل نسبت دادن می شود وجود، به فاعل نسبت دادن می شود ایجاد. هیچ رسیدنی بدون رسوندن نمی شود. ممکن نیست انسانی به مقام نبوت برسد بدون اینکه خدا او را به این مقام برساند. پس نبوت که مرحله عالیه فطرت انسانی است، جدای از گوهر انسان نیست. اگر جدای از حقیقت آدم می بود، که نمی توانست اسبه باشد، راهنما باشد و مانند آن، بلکه مرحله کامله این حقیقت انسان است که انسان با یافت این مرحله می شود پیامبر. البته چه کسی به این مقام برسد و می رسد، اون را همون خدایی که انسان‌ها را به این مقام هدایت می کند می داند، که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. بحث در اشخاص را نقل به عهده دارد، اما بحث در اصل مطلب را گذشته از اینکه نقل بیان می کند عقل هم می فهمد. قهرن فطرت و نبوت دو مرحله از گوهر ذات انسانی هست. در افراد عادی فطرت ضعیف یا متوسط است، ولی اصلش هست. ممکن نیست هیچ انسانی بدون فطرت توحیدی خلق بشود، چون لا تبدیل لخلق الله. و در انسانهای دیگر این فطرت به طور متوسط، و در اوحدی از انسانها به طور خیلی قوی، که یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس و نار نورون ارانور. پس اون مرحله کامله انسانیت که به نام نبوت و ولایت و رسالت هست، مراحل وسطا و ناظره را به اون مقصد اصلی هدایت و راهنمایی میکند. و هیچ هم ممکن نیست کسی بتواند بگوید به اینکه این نبوت یک شعور فکری است، چون که در بحث دیروز گذشت و خود انبیاء علیهم السلام هم این کار خود را وجدان می‌یابند، مشاهده می‌دانند، نه تفکر. مثل اینکه ما بیرون از خود را با فکر و اندیشه می‌فهمیم، ولی خودمون را با علم شهودی به حضوری می‌یابیم. خودمون را با فکر نمی‌فهمیم، نه به وسیله کارهای درونی خود را می‌شناسیم، نه به وسیله آثار بیرونی. اصولاً با فکر ما خودمون را نمی‌شناسیم، نه می‌توانیم بگوییم من می‌اندیشم پس هستم، نه می‌توانیم بگوییم من قیام و قعود دارم پس هستم. نه با فکر و نه با کار ما نمیتوانیم استدلال کنیم، از راه علم حصولی خودمون را بشناسیم که دکارت پنداشته. این راه ممکن نیست، بلکه حضور ذات برای ذات رو علم شهودی است. همونطوری که ما خودمون را با علم شهودی و حضوری میابیم، انبیاء علیهم السلام هم وحی را و حقایق جهان غیب را این چنین میابند. بنابراین همونطوری که علم حضوری نه تصور دارد نه تصدیق، تقسیم به تصور و تصدیق مال علم حصولی است نه مال علم حضوری، به غلط و خبط و سهو و نسیان و خطا و امثال ذالک متصف نخواهد شد. زیرا خطا و خبط و سهو و نسیان مال سنجش است. اگر ما یک امری را به چیزی دیگر بسنجیم، یا با او مطابق است یا با او مطابق نیست. اگر مطابق بود صحیح است و اگر مطابق نبود اشتباه است. ولی خود شی نسبت به خود شی سنجیده نمی شود. وقتی سنجش نبود سخن از خبط و خطا و کذب و اشتباه راه ندارد، چون همه اینها وصف حال سنجشن. اگر ما الف را نسبت به با سنجیدیم یا مطابق است یا غیر مطابق، اما الف نسبت به خود الف جا برای سنجش نیست. وقتی جا برای سنجش نبود قهرن سخن از عدم تطابق و سهو و نسیان و قصور و نقص و نظائر ذلك راه ندارد. الف الف هست و با باست. در همه مواردی که سخن از خطا و غلط و کذب و امثال ذلك مطرح است باید شیئی را با غیرش بسنجن. اگر مطابق نبود این گونه از عناوین مطرح است. در علم حصولی چون صورت ذهنی ما غیر از واقعیت خارجی است، با این واقعیت خارج سنجیده می شود. اگر مطابق بود صدق است و اگر مطابق نبود کذب است. ولی علم حضوری ما که عین واقع است، معلوم عین موجود خارجی است، اون کذب و خطا و غلط در اون راه ندارد. اگر کسی خود را می یابد با علم شهودی، این تردیدی هم ندارد، خطا و خبط هم در اونجا راه ندارد. علوم انبیاء علیهم السلام چون علم شهودی است، اصلا کذب و خطا و امثال ذلك در اونها فرض ندارد، نه اینکه اونها صادقند. این صدق و کذب در اون مرحله است که با ما سخن میگویند. وقتی املا میکنن دستور میدن که چیزی نوشته بشود، یا خطبه ایراد میکنن سخن میگوین، لفظی رو اعمال میکنن، قضیه ای رو در ذهنشون ترسیم میکنن برای تفهیم دیگران، اونجا سخن از صدق است و سخن از تطابق. اون چرا که خودشون با واقع در ارتباطن، اونجا سخن از تطابق نیست، خود واقع است. این که میگوین انبیا حرفشون راست است، یعنی اون چرا که به دیگران میرسانن درست میرسانن، صحیح هست و صدق است و حق. نه اون چرا که میابند صدق است، چون اون چرا که میابند عین الواقع است. عین الواقع صدق و کذب بر نمیدارد. صدق و کذب صفت قضیه است. وقتی چیزی علم حضوری بود اصلا قضیه نیست، تصور و تصدیق نیست، علم فکری نیست، سنجش نیست که مقسم همه عناوین هست. پس انبیا اونچرا که خودشون میابن حق است، مثل این که ما خودمون رو میابیم، این عین الواقع است. این صدقی نیست که در مقابلش کذب باشد، حق لا ریب فیه. اما وقتی سخن میگوین مطلبی را به دیگران تفهیم میکنن، این سخن حق است، برای اینکه اون چه یافتن همون را میگوین و اون چه هم که یافتن با علم شهودی حق است. مثل یک انسان راستگو که بگوید من تشنم، این انسان راستگو وقتی حرف میزند میگوید من تشنم، این حرفش صادق است چون مطابق با حق است. اما آتش را که مییابد این عین الحق است. نه اینجا قضیه نیست که اون قضیه صادق باشد، مطابق با واقع خارج باشد، چون او عین الخارج را مییابد. نسبت به وجدان آتش چون علم شهودی دارد، جا برای صدق و کذب نیست، اونجا عین الحق است و مقابل ندارد. و اما وقتی گزارش میدهد که من تشنه‌ام، این حرف صادق است چون مطابق با اون مطلبی است که او یافت. انبیا اون چرا که مییابند حق. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست تو اوائل نهج البلاغه که ما شکک تو فی الحق مز اری تو، اون لحظه که حق را به ما ارا دادن ما در او شک نکردیم، چون سخن از اراعه است، سخن از رؤیت است. وقتی به خدا نسبت داده می شود میگن اراعه، وقتی به انسان کامل مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه اسناد پیدا میکند می شود رؤیت، فرق رؤیت و ارائه همون فرقی است که بین ایجاد و وجود، بین کسر و انکسار، بین تعلیم و تعلم و مانند آن است. این یک کار را اگر به معلم نسبت دادن می شود تعلیم، اگر به متعلم نسبت دادن می شود تعلم. البته تعلیم و تعلم غیر از علم است. علم یه امر اضافی نیست، علم یه ملکه نفسانی و نحوه خاص از وجود است. علم را نمی شود هم به معلم نسبت داد گفت تعلیم، هم به متعلم نسبت داد گفت تعلم. علم چیزی دیگری است. اما این نحوه نقل و انتقال، این اگر به معلم نسبت داده شد می شود تعلیم، به متعلم نسبت پیدا کرد می شود تعلم. که تعلیم و تعلم یک وادی دارند، علم یک وادی دیگری دارد. مثل اینکه تحریک و تحرک یک حساب دارن، حرکت حسابشون جداست. حرکت این چنین نیست که اگر به محرک نسبت داده بشود بشود تحریک، به متحرک نسبت داده بشود بشود تحرک. حساب حرکت رأساً از حساب تحریک و تحرک که امر اضافی است جداست. حرکت امر نفسی است، تحریک و تحرک امر اضافی است. مسئله علم هم بشر هیزن، علم یه واقعیت نفسی است، اما تعلیم و تعلم یه امر اضافی است. در اینجا ارائه و رؤیت هم یه امر اضافی است، منتها شهود است نه حصول. وقتی به خدا نسبت میدهن میشود ارائه، وقتی به انسان کامل نسبت میدهن میشود رؤیت. در بیانات هست امیر هست که ما شککت فی الحق مز اریته، اون وقتی که حق را به ما به من ارائه دادن من در او شکی نکردم. بنابراین اون چرا که انبیا میبینن عین الحق است، جا برای تردید نیست. البته کشف و شهود هم یکسان نیست، خیلی از کشف هاست که اشتباه دارد، مثل خیلی از علوم حصولی است که اشتباه دارد. همون طوری که در علوم حصولی نظریه ها باید به بدیهی و اولی برگردن تا تأمین بشوند، مادامی که یک علم فکری به اولی محض منتهی نشد قابل اعتماد نیست. در مسائل کشف و شهود هم این چنین است. کشف ها و شهود ها انواع و اقسام فراوان دارند، بعضی اشتباه میکنند، بعضی مسئول از اشتباهند و مانند. در بین کشفها و در بین مشاهدات باید همه این کشفها و همه این شهودها به اون کشف، به اون شهود اولی به بیان و رشد برسد که اون را معصومین و انبیاء علیهم السلام میبینند. همونطوری که در علوم حصولی تمام مسائل نظری باید به بدیهی بذات برسد و بدیهی بذات معصوم است، در او هیچ ابهامی نیست، یعنی جمع نقیضین محال است، این فکر فکر معصوم است، هیچ اشتباهی در او نیست. زیرا اگر این زیربنای علوم اشتباه بکند که هیچ استدلالی در عالم ممکن نیست، نه کسی میتواند استدلال کند برای اینکه جهان مبدعی دارد، نمیتواند برهان قامو کند که معادی دارد، نمیتواند برهان قامو کند بر نبوت و ولایت امثال ذلک. ما یک زیربنای معصوم باید داشته باشیم و این است که بود با نبود جمع نمیشود. ما در این فهم معصومیم، نه اشتباه داریم و نه او خطاست و مانند آن. اینا سرمایه های اولی است برای تفکر انسانی. اگر سرمایه اولی هم گرفتار خطا باشد که سر از سفسطه در می آورد. ما یه زیربنای مسئول و معصومی خواهیم داشت که هر جا اشتباه کردیم باید به این زیربنای اولی برگردیم. اگر بر نگشتیم احیانا در بین راه می مانیم و اگر برگشتیم که معصوم خواهیم بود. و چون گاهی بر میگردیم گاهی بر نمیگردیم و در این رجوع هم اشتباه میکنیم، لذا از گزند خطا مسئول نیست. در علوم حصولی ما یه سرمایه اولیه که از هر آسیبی مسئول است باید داشته باشیم و داریم. در علوم حضوریه و در علوم شهودیه هم این چین است، یعنی همه شهودها و همه کشفها باید به یک علم شهودی، علم حضوری و کشف بیان و رشد برسد که هیچ اشتباهی در اون نیست و اون کشف انبیا است و کشف اولیا است. کشف هر کاشفی و شهود هر شاهدی باید مطابق با کشف و شهود انبیا و اولیا علیهم السلام و علیهم السلام باشد. چرا؟ چون کشف گاهی خطای در تطبیق است، خیال میکند حضوری است در حالی که این چنین نیست، خیال میکند دید در حالی که ندید. مثل انسانی که از درون خودشون بیخبرن، خیلی از افرادن که مرض را با علم حضوری مییابد ولی وقتی که حرف میزند نمیداند که بیماریش چیست، حتی اونقدر ضعیف است که نمیتواند دردی را که با علم شهودی مییابد به طبیب منتقل کند. طبیب بهتر از اون میفهمد که دردش چیست. سرش این است که حضور ما حضور تام نیست، با اینکه بیمار اون درد را با علم حضوری ارک میکند نه با علم شهودی، و نفس به همه قوا و شون قوا احاطه حضوری دارد، میداند دردش چیست به کجا درد میکند، ولی همون را که میخواهد منتقل کند اشتباه میکند. خود اون شهود احیانا ممکن اشتباه نکند، ولی وقتی که میخواد اون شهود را به حصول تبدیل کند گرفتار خیلی از اشتباهات میشود. خیلی از بزرگان اون چرا که مییابن حق مییابن، ولی در اثر گرفتار اون عادتها، اون سنتها، اون روشهایی که دارن، وقتی که از اون حال به در آمدن به حال عادی منتقل شدن میخوان حرف بزنن، میگن ما فلان کس را در کنار رسول اکرم دیدیم، در حالی که از تعمیر را دید. این نمیداند که کی را دید. اون چرا که یافت حق بود، ولی وقتی میخواهد از علم حضوری به علم حصولی منتقل کند، در این دالان نقل و انتقال گرفتار تعصبهای حالت عادی است، گرفتار سنت هاست، گرفتار مذهب هاست، گرفتار ملت ها و ملیت هاست. پس از دو جهت این شهود در معرض خطر است. یکی احیانا انسان واقعا نمییابد و خیال میکند که مییابد، گاهی هم مییابد ولی وقتی میخواد از علم شهودی به علم حصولی منتقل کند، در این دالان نقل و انتقال اون سنن مرموز، اون تعصب های مستور نست نهانش اثر میگذارد. مثل رؤیاهاست که خیلی از رؤیاها صادق است، وقتی انسان بیدار میشود و بخواهد اون رؤیا را منتقل کند گرفتار همون سنن خام خواهد بود. و کسی که از همه این آسیب مسئول است و معصوم است، او ولی الله است، او امام است، او معصوم است، او پیغمبر است، که کشف ها باید به کشف او برگردد و منطبق بشود. بنابراین اون چرا که انبیا دارن یک حقیقت جدا و بیگانه نیست که بر انبیا تحمیل باشد، چه اینکه رهاورد انبیا علیهم السلام هم بیگانه از جان انسان نیست که تحمیل بر جانها باشد. بنابراین انسان که در بین اونها انبیا هم حضور دارن یک نوع حقیقی هم. این نوع حقیقی در نهانش استعداد برای رسیدن عالی ترین درجه کمال هست و خدای سبحان که موجود را با استعداد خاص آفرید بین استعداد پاسخ مثبت خواهد داد. پس این نوع را به اون قله کمال میرساند. نحوه رسوندن هم این است که اوحدی از افراد این نوع به خود قله میرسند که دن آفت در لافکان قاب قوسین او ادنا، دیگران هم به دنباله او حرکت میکنند تا به دامنه های این کوه یا سینه این کوه برسن که تعال و تعال و این تعال تعال حرف انبیاس که مکرر ملاحظه فرمودید در خیلی از آیات پیامبر به دیگران چه به اهل کتاب چه به غیر اهل کتاب میفرماد تعال تعال لو، بیایید بالا تا من بر شما قرائت کنم. اون کسی که بالای کوه است به کسی که در دامنه کوه است میگه تعال، یعنی بالا بیا. اگر دو نفر در یک ساعت زندگی کنن میگن الیه نه تعال، ولی اگر دو نفر در دو ساعت باشن، یکی بالا و دیگری پایین، اون بالایی به پایینی نمیگوید الیه، میگوید تعال بالا بیا. حرف انبیا هم این است که تعال لو الی کلمت سواین بیننا و بینکم. اصولا بعضی از مفسران وقتی مثل بیضاوی و غیر بیضاوی وقتی این ریشه تعال لو الی کلمت سواین بیننا و بینکم را تبیین میکنن، میگن رسم عرب این بود. در غیر اعراب هم این هست، در منطقه‌های کوهستانی اون قسمت‌هایی که پهن و گسترده است برای کشت و زر انتخاب می‌کنند و سینه کوه را برای مسکن انتخاب می‌کنند. بچه‌ها صبح‌ها از خانه برای کارهای کشاورزی یا کارهای دیگر به این دشت پهن می‌آیند، شامگاه که می‌شود اولیای این بچه ها از همون خانه هاشون به بچه ها صدا میزنن تعالو تعالو بیایید بالا. این تعال تعال یه اصطلاح ادبی و عربی بود. الانم در منطقه هایی که سطح زندگیشون نحوه جغرافیایشون این چین است همین تعبیر را دارن. این تعال مال کسی است که در جای بالا قرار دارد، به پایینه ها میگوید بالا بیایید. انبیا این چنینن، در جای بالا قرار دارن، به شاگردانشون و به امتها میگن تعال تعال لو اتلو علیکم ما حرم علیکم، بیایید بالا تا ببینید من بر شما چه پیامی را قرائت میکنم. یا تعال لو الی کلمت سواین بیننا و بینکم، بیایید دستتون رو بالا برسونید، برای اینکه شرک نازل است و توحید بالاست، بیایید بالا. گاهی می‌فرماید انسانی که مشرک است سقوط کرد، من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. گاهی می‌فرماید بیاید بالا، دستتون به شاخه طوبای توحید برسد، تعال لو الی کلمت سواین بیننا و بینکم. بنابراین این نوع یه حقیقت واحد است که این قافله در حرکتن، منتها پیشگامانشون که اوحدی از انسان ها هستن به دنافت در لا میرسن، بقیه هم هر کسی علا حفظ مراتبهی در این راه هست تا این راه را یکی پس از تیگری تیگ کنه. این تکلیف نسبت به طبیعت هست، وگرنه در قرآن کریم وقتی که معنا میکند میفرماید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، مثل که به ما بگن آقا شما نفس بکشید که زنده بمانید، به ما میگن آب زلال و گوارا میل کنید که زنده بمانید. طبیعت برای او سخت است که این کارها را انجام بدهد، اما فطرت این کارها را میپذیرد. لذا همون قصه معروف مرحوم سید ابن طاووس نشون میدهد که بزرگان دین را شرافت میدانستند نه کلفت. این قصه معروف مرحوم ابن طاووس این است که سال روز بلوغش رو جشن گرفته، اینها از قبل از بلوغ روز شماری میکردن که کی بالغ میشوند که احکام الهی بر اونها واجب باشد، و گفتن این چه جشنی است؟ گفت سال روز بلوغ منه، من به شکرانه این که تا کنون زنده بودم و نمردم و لایق شدم که خدا به من بفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خدا مستقیما با من سخن بگوید، به شکرانه نعمت من جشن میگیرم. من تا دیروز لایق این نبودم که کلام الله را بشنوم. خطاب یا ایها الذین آمنوا که خطاب الهی است متوجه من نبود، امروز خدا مستقیما با من سخن میگوید، کتب علیکم الصیام دارد، کتب علیکم القتال دارد و مانند اون. این از راه معجزه است که با اعجاز مشخص می کند. البته نسبت به انسان هایی که خردمند و فرزانه اند با براهین قطعی عقلی اونها را توجیه می کند، برهان قطعی که نظری را به اولی ختم می کند. برای همه انسان ها مخصوصا انسان های متوسط معجزه اقام می کند. معجزه از اون جهت که خرق عادت است به برهان عقلی متکی است. اون که خردمند و حکیم و عاقل است هم با برهان عقلی قبول دارد و ایمان می آورد، هم با تحلیل عقلی از معجزات به پیامبر ایمان می آورد. اما افراد عادی که نه از برهان عقلی سهمی دارند نه معجزه را با برهان عقلی تحلیل می کنند، اینا یه ایمانی دارند احیانا زود گذر، اگر این ایمانشون رو با عمل صالح تثبیت نکنند ممکن است در آینده نزدیک یا دور از دستشون برود. مثل بنی اسرائیل که وقتی عصای موسی سلام الله علیه را دیدن بو ایمان آوردن. چند روزی هم که حضرت غیبت داشت سامری آمد، اون اخرج لهم اجدن جسدن له خوار، بو هم ایمان آوردن. یک کسی که نتواند تحلیل کند برهان عقلی قام کند که المعجزه تو ماهیه، فرق معجزه با علوم قریب نظیر تلسم و شعبده و سحر و جادو و امثال زالکیا کهانت و قیافه و این گونه از علوم قریب چیست و چه تلازم عقلی بین اعجاز و صدق دعوای مدعی نبوت است، اگر با این براهین عقلی کسی معجزه را شناسایی نکند، یه روز وقتی که عصای موسی را ببیند کأنها جانن، بو ایمان می آورد. یه روز هم که اخرج لهم اجدن جسدن له قوار، بو ایمان می آورد. لذا ایمانی که به عقل تکیه نکند خیلی اعتباری ندارد، مگر اینکه این ایمان را با عمل صالح از راه درون تثبیت بکنند. اگر از راه درون تثبیت کردند این ایمان نه تنها سودمند است بلکه از خیلی از ایمانها و ایمان خیلی از دیگران ممکنه قوی تر هم باشد. ولی اگر در حد همین ایمان ابتدایی باشد چون به برهان عقلی متکی نیست احیانا زود گذره. نه، الان تمام این بحث های چند روزه ما با فکر است درباره نبوت، اما نمی شود انسان اون چرا که نبی می یابد او رو با فکر بیابد. الان تمام این بحث های چند روزه و چند هفته ما با فکر بود در پیرامون نبوت، اما این فرق است بین این که انسان نبوت را نمی تواند برای دیگران با فکر تشریح کند و بین این که اون چرا که نبی میابد اون را نمیشود با فکر یافت. الان انسان میتواند داغ یک انسان داغ دیده را برای دیگران تشریح کند که چطور میشود یک مادری یا یک پدری در سوک فرزندش داغدار میشود. این را میشود گفت، مرسی سرایی هم میشود کرد، اما اون حال را که نمیشود با مرسی سرایی یافت که اون یودرک ولا یوسف است، اون یه سوزی است، اون چه کار به گفتن دارد. انتقال از مقام اجمال به مقام تفصیل به اذن اله وابسته است، چه اینکه سالانه دو بار قرآن کریم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرضه می شد. اگر بخواهد از اون مقام اجمال به مقام تفصیل منتقل کند اذن الهی می خواهد. این اذن الهی را به وسیله فرشته ها اون هم در درون حضرت تأمین می شود که نزل به روح الامینون على قلبك لتكون من المنذرين على أي حال بله اون مقام دنافت دلا که با این نشعه در ارتباط بلاواسطه نیست، این نشعه که باید حکمی انجام بگیرد نظیر ملکه اجتهاد است. این ملکه اجتهاد یک ملکه علمی و نوری است، این کاری به یجب و هازا و یحرم و ذاک ندارد. در اوقات مشخص در حالات گوناگون اون مجتهد طبق انتقال علم از اون اجمال به این تفصیل فتوا میداد که فلان چیز واجب است و فلان چیز حرام است، ولی هر دو را از مخزن خود میگیرد. رسول اکرم هم این چه این است. ما این روایت را بخوانیم که معلوم بشود اون روحی که در انبیاء علیه السلام عموما و در رسول اکرم و اهل بیت علیه السلام خصوصا هست، حقیقتی جدای از اینها نیست. در کتاب شریف کافی، همون کتاب الحجه، باب الارواح التي في الائمه عليهم السلام، اونجا جابر جوفی نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه فرمود خدای سبحان انسانها را چند گروه آفرید، بعد فرمود به این که سابقون عده سابقن، یه عده اصحاب میمنتن، یه عده اصحاب مشعمتن، اما سابقون هم رسول الله علیه السلام و خاصت الله من خلقه، جعل فیهم خمسه ارواح، در انبیا پنج روح قرار داد، ایدهم به روح القدس، فبهی عرف الاشیا و ایدهم به روح الایمان، فبهی خاف الله عز و جل و ایدهم به روح القوه، فبهی قدر و علا طاعت الله و ایدهم به روح الشهوه، فبهشته و طاعت الله عز و جل و کره و معصیته و جعل فیهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون، اما وجعل في المؤمنين واصحاب الميمنه روح الايمان روح القوه روح الشهوه روح المدرج، در افراد دیگر چهار روح، در انبیاء علیه السلام پنج روح، که یکی از اون ارواح روح القدس است. معلوم می شود اگر فیض روح القدس چه میگویند، اون مرحله عالیه خود حقیقت انسان است، نه یه چیز جدا و بیگانه ای. با این روایت شریف لحن ادعیه هم مشخص می شود، فرازهای ادعیه علیه ائمه السلام هم تقریبا در همین پنج بخش است. در بعضی از بخش ها دارن که حبنی صبرت علی حر نار که فکیف است بر عن نظر الی کرامته، این ناظر به اون روح القدس است. در اون مرحله که هستن این چنین ناله می کنن که بر فرض ما را جهنم بردی، جهنم قابل تحمل است اما هجران تو قابل تحمل نیست، یا کمال الانقطاع الیک، مناجات شعبانی و امثال ذلک. نسبت به اون ارواح چهارگانه دیگر، جنات تجری من تحت الانهار طلب می کنن، الویلولی ثم الویلولی، یا ابکی ابکی لزیغ لهدی و امثال ذالک ناله دارن و سایر ادعیه اینها، معلوم می شود که فرازهای ادعیه هم بر اساس درجات به ارواح گوناگونیست که در خود ائمه علیهم السلام هست و این روح القدس مرحله کامله خود ولی الله هست. در این باب چند روایت است که ملازم فرمایید، روایت دومش هم همین مضمون است. در روایت سوم آمده است که مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که چطور امام معصوم به اون که در اقطار عالم است، عالم است، در که امام در منزلش نشسته در اتاقش بسته، پردم آویخته است. سأل تو ان علم الامامه به ما فی اقطار الارض و هو فی بیته مرخن علیه ستره. امام در خانه نشسته، در خانه بسته است، پردم آویخته، چطور به همه عالم عالم است؟ فقال یا مفضل، ان الله تبارک و تعالی جعل فی النبی خمسه ارواح. اونگاه فهمود روح حیات است و روح قوه است و روح شهوت است و آخرینش هم بعد روح ایمان است و آخرینش هم فهمود و روح القدس فبهی حمل النبوه. فاذا قبض النبی صلی الله علیه و سلم انتقل روح القدس فسار الى الامام و روح القدس لا ینام ولا یغفل ولا یلهو ولا یزهو و الاربعه الارواح تنام و تقفل و تزهو و تلهو اما و روح القدس کان یرا بهی. والحمد لله رب العالمین.